سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. در این بحث سه شنونده درباره تظاهرات روز 25 بهمن ماه و اول اسفند ماه مردم ایران به بحث خواهند پرداخت.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای جعفری، آقای هرمز و آقای فرشاد، که من از هر سه شما سپاسگزارم. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا طبیعتاً تظاهراتی است که در روز 25 بهمن ماه و همینطور روز اول اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در اولین سوال نظر شما رو جویا میشم که ادامه این گونه تظاهرات میتونه راه حلی برای دستیابی مردم ایران به آزادی و دموکراسی باشه. اگر موافق هستید با آقای هرمز شروع میکنیم. آقای هرمز بفرمید.
همونجوری که اشاره فرمودید، تحولات بسیار شگرفی در شاخ آفریقا و در کشور عزیز ما ایران داره به وقوع میپیونده. این راهی است که بازگشت نداره به اعتقاد من. منتها ما در وضعیت بسیار بسیار خطرناکی در کشورمون قرار داریم. وضعیت ما با هیچ کدوم از کشورهای شاخ آفریقا شباهت نداره. ما با یه رژیم سرکوبگر که به هیچ قوانین و مقررات حتی مصوبات مجلس خودش پایبند نیست و آماده هست برای سرکوب. سه خطر جنبش ما رو تهدید میکنه. یکی شعارهایی که متاسفانه رهبران جنبش سبز میدن که این شعارها اساسا با واقعیات جنبش انقلابی ایران سازگاری نداره. در 25 و اول اسفند ماه مردم ایران نشون دادن که با اساس این جمهوری مخالف هستن و رژیمی رو میخوان که حقوق اونها و دموکراسی رو در کشور ما رعایت کنه، که ماهیت این رژیم اینچنین نیست. برابر این شعارهای رهبران جنبش اگر ادامه پیدا بکنه، در یک سال و نیم پیش توقف بکنن، این میتونه ضربه جدی به جنبش بزنه. از یک طرف جنبش داره رادیکالیزه میشه، بسیار بسیار جای خوشحالی است. از طرف دیگه خود رژیم هم مایل هست که جنبش رادیکالیزه بشه برای سرکوب. بنابر این مردم ما خیلی باید هوشیار باشن. در این لحظات تاریخی بایستی دقت کنیم که بدونیم در میان این همه تضاد و تناقضاتی که در جنبش ما وجود داره چگونه راه درستی رو پیدا بکنیم. آقایان موسوی و آقایان کهروبی اگر میخوان به دوران شکوفایی امام برگردند، این ملت دارن فریاد میزنند که آقا ما کشتار ساله های 60 رو و دهه 70 رو نمیخوان. ما یه رژیم دموکراتیک میخوان که بتونیم آزادانه نفس بکشیم. این حداقل درخواستی است که مردم ما دارن. آقایون کروبی و آقایون موسوی اگر شعارهاشون رو تغییر ندند، دقیقاً حرکات اونها میتونه در یک مقطع طولانی تر به ضد خود جنبش تبدیل بشه. آقایون کروبی و آقایون موسوی متاسفانه تو سیبری مغازه یخ فروشی باز کردن. آقایون توی سیبری کسی یخ از شما نخواهد خرید، برای دستتون خواهد ماند. سعی کنین شعاراتون رو با جنبش مطابقت بدید تا مطمئن هم که در این صورت پیروز خواهیم شد. متشکرم.
آقای هرمز در دیدگاهشون که بیان کردن میفرمایند که خواسته مردم فراتر از خواسته های رهبران مخالفان دولت آقای کروبی و موسوی است. در اینجا میخواستم نظر فرشاد رو بپرسم. مردمی که در خیابانهای ایران بیرون میان، خواسته شون در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامیه یا فراتر از اونه؟ نظر شما چی آقای فرشاد؟
خدمتتون عرض کنم که من تا حد بسیار زیادی با آقای هرمز موافقم که رهبران این جنبش تا حدی از مردم عقب افتادن، ولی موقعیت ویژه اونا رو در داخل کشور باید یه مقدار به قول معروف نظر داشت و سنجید. یک چیزی رو من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. از یک هموطن ما سوال شد به نظر شما مسبب این هم بدبختی، بیکاری، فقر، فساد دستگاه قضایی کیه؟ این هموطن یه خورده از اوضاع امنیتی نگرانی داشت. گفت والا من نمی‌دونم، ولی هر کی که هست من از خدا دعا می‌کنم که اون یکی دستش هم فلج شه. خب شما ببینید، اینو میگن آگاهی، اینو میگن دانش به اون چیزی که امروز تو جامعه ما اتفاق میفته. بعد از این همه مدت، بعد از حدود یک سال و این همه تبلیغات که به فتنه مرده به قول معروف، به قول این آقایون، مردم ما نشون دادن که اولا فتنه در کار نیست، دوما این که این حرکت مردمی هیچ وقت نمیمیره و همیشه زنده است. منتها ما شاهد یه سری چیزها بودیم. ببینید، موضع حاکمیت نسبت به مردم هیچ تغییر نکرده. از اون روزی که مردم در خیابون‌ها با سکوت راهپیمایی کردن و اینها رو سرکوب کردن و با کارد بهشون حمله کردن، تا امروز که شعارها به این صورت رادیکالیزه شده و حرکت مردم ما دیگه مثل این که در اون سطح رأی منکو نیست و کل حاکمیت رو زیر سوال بردن و ماجراهایی که ظرف چند روز اخیر ما دیدیم، منتها انگار تحت تاثیر شرایط بین المللی و اوضاعی که به وجود اومده و به نظر من مقدار زیادی واهمه‌ای که از وضعیت موجود و آینده خودشون دارن، انگار که این سرکوب‌ها و کشت و کشتارها به شدت گذشته شاید عرض کنم که نبود و این خودش یک پیروزی میتونه باشه برای مردم ما. ببینید، مشکل مردم ما این نیست که آگاهی ندارن، مشکل مردم ما این نیست که اتحاد ندارن، مشکل مردم ما اینه که کسانی رو که هنوز به هر علتی تحت لوای این حکومت سینه میزنند رو آگاه کنه به شرایط امروز و همچنین فردا، حداقل آینده خودشون. و خدمتتون عرض کنم که وقایع چند روز گذشته فقط نشون میده که خواستای مردم ما روز به روز تعمیق پیدا میکنه. یعنی اگر یک سال و نیم پیش حدوداً فقط انتخابات رو میتونستن لغو کنن و یک انتخابات مجدد برقرار کنن و حاکمیت به خواست اون روز مردم تن در میداد، من فکر میکنم که مردم و حاکمیت شاید امروز به اینجا نمیرسیدن. ممنونم.
سپاسگزارم. نظر آقای فرشاد رو هم شنیدیم. آقای جعفری، دو شنونده ما نظر مشابهی دارند و عقیده دارند که خواسته های مردم فراتر از خواسته های رهبران مخالفان دولت، آقای کروبی و آقای موسوی است. نظر شما چیه آقای جعفری؟
بله، من میخوام در حقیقت برگردم به پرسش شما که شما پرسیدید که تداوم اعتراض ها و تظاهرات ها رو در حقیقت به صلاح پیش برده خواست دموکراسی مردم میدونید، و اینجوری پاسخ بدم که نقطه قوت حرکت سبز استقرارش توی صحنه خیابون و فقط با بازگشت به خیابون اشکال اعتراضی قابل رویت برای همگانه که حرکت میتونه پویایی اولیه خودش رو بازیابی کنه. نمونه همین 25 بهمن و اول اسفند. اگر هم در آغاز شعار رأی منکو در آغاز کار 20 ماه پیش رأی منکو با سابقه خواستهای مردمی بود، شعارهای روشن مردم توی 25 بهمن نشون داد که خواست اصلی مردم امروز دیگه نه مسئله تقلب انتخاباتی بلکه دموکراسی و حقوق شهروندیه. به بیان دیگه، اکنون مسئله اصلی کشور عدم مشروعیت ولایت فقیه و نه کمتر از اون. در حقیقت دو راهی سر راه جنبش سبز وجود داره. راه اول بر این باوره که باید در چارچوب خواستهای قانونمند و از رهبران حرکت سبز مواضع فعلی اونها حمایت کرد. این گرایش بر سر اونه که باید هرچه از دست به اصطلاح برمیاد و هر محدوده ای رو برای آزادی خواهان تعریف کرد و در حقیقت در اون حوزه محدوده مقابله کرد با نظام سرکوب کرد و به مقاومت پرداخت. پیشفرض این راه بردم اینه که حرکت سبز میتونه با استفاده از نقاط ضعف رژیم به طور مقطعی دوباره وارد میدون و گود بشه و از حقوق حقی اولیه مردم دفاع بکنه و به اصطلاح به اصلاح رژیم دست بزنه. دید دومم که حرکت سبز رو به اون صورت وارد میدان تازه داریم میبینیم شده، با شرایط کنونی ایران تا حدی سازگاری نداره و بحث در واقع توانایی بسیج گسترده توده ناراضی مردم رو هنوز پیدا نکرده. در حقیقت خواستار اینه که یک گذار سریع و جهشی انجام بده. اما اینکه غلیان حرکت سبز و جوش و خروشی که تا حالا وجود داشته بدون هیچ ابهامی میخواد که ماهیت استبدادی رژیم خدا سالار رو به چالش بکشه، بر کسی پوشیده نیست و این در حقیقت تنها ماهیت نگاه دید دومه که الان میتونه موتور محرکه جنبش باشه که امکان این که در حقیقت جنبش رو به این سمت به شکل جدی بکشه به خاطر همین ماهیت که در ذهن مردم وجود داره مهیا میکنه و ممکنه که در حقیقت بتونه به وضوح که حالا در شعارها مغایرت ولایت مطلقه فقیه و دموکراسی روشن شده، به شرطی در حقیقت جنبش میتونه با این رهبران همراهی بکنه که این رهبران به صورت علنی و واضح این مغایرت رو اعلام بکنه. از سوی دیگه ما متوجه شدیم که در میان بدنه نیروهای نظامی، چه سپاه و چه حتی نیروی انتظامی، شکاف ایجاد شده و خواهان این نیستن که به این شیوه سرکوب ادامه بدن. به همین دلیل نمیتونیم منتقدین رو هم که دارن میگن این رادیکالیزه شدن به سمت خواست رژیم حرکت میکنه رو مطمئن باشیم که این استدلالشون درست هست.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. به صحبت‌های شما آقای جعفری اشاره میکنم. شما گفتید که در فرماندهی نیروهای مسلح خصوصا سپاه پاسداران در نحوهی که مردم رو سرکوب میکنن اختلاف نظرهای بروز کرده. من میخواستم از هر سه شما این سوال رو بکنم. در تونس و در مصر، در دو کشوری که مردم موفق شدن که رؤسای جمهوری کشورهاشون رو از کار برکنار بکنن، نقش ارتش با خودداری از سرکوب مردم تا میزان زیادی به پیشبرد اهداف مردم کمک کرد. شما در ایران شاهد سرکوب شدید مردم هستید. این سرکوب شدید تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اگر موافق هستید نظر آقای هرمز رو میشنویم، بعد آقای فرشاد و آقای جعفری نظر شما رو هم خواهم پرسید. آقای هرمز بفرمایید.
بسیار سوال جالبی کردید آقای خاکسار. ببینید، ماهیت ارتش مصر، ماهیت سپاه پاسداران ایران نیست که هنوز آقای نقدی بعد از 32 سال حاضر نیست بگه باباش کیه و پدرش کیه. ارتش مصر زمانی دست سعدالدین شاذلیا بوده، در دست شاذلی بن جدید بوده که اینها فاتحان جنگ رمضان 1973، جنگ شش روزه 1967 و آزادی کانال سوئز هستند. ماهیت ارتش مصر اگرچه امروز وابسته به آمریکاست، متاسفانه ماهیت گرایشات ملی و وطن پرستانه توی ارتش مصر وجود داره، اگرچه ممکنه با توصیه ایالات متحده آمریکا اینها کوتاه اومدن، ولی خود ماهیت ارتش مصر ماهیت سپاه پاسداران نیست. یک. دوما، سپاه پاسداران، ببینید، اون کسی که الان توی بسیج داره کار میکنه یک سرباز صف نیست که مثل دوره به اصطلاح رژیم گذشته بعد از یه مدتی بفهمه داره پدر و مادر خودشو داره میزنه و بیاد خودشو تسلیم کنه و فرار کنه از پادگان. این کسانی که مردم رو سرکوب میکنه اینا سربازای حرفه‌ای هستن، یعنی سرباز توی صف نیست. این آقا آموزش داده شده، روزی 200 تا 400 هزار تومان پول میگیره و شستشوی مغزی داده شده و آماده سرکوب مردم هست. کنار اومدن با این چنین نیروی کار بسیار بسیار مشکلی است، اگرچه بنده هم اعتقاد دارم در بدنه سپاه پاسداران، اون آقایونی که در جنگ شرکت کردن، اون آقایونی که دفاع کردن از کشور ما، اونها اگرچه ممکنه اقلیتی باشن ولی هستند و مخالف هستند با این سرکوبی که رژیم میکنه. رژیم به صراحت خودش با اعمال خودش داره نشون میده که نمیخواد بمونه. ببین، ارتش مصر میخواست بمونه، اومد کنار، اومد فکر 50 سال دیگر رو کرد. این آقایون به صراحتن در ادامه سرکوب دارن داد میزنن که ما نمیخوایم بمونیم. رژیم میدونه در مقابل 75 میلیون آدم، اگر اینا بگیم 40 میلیونشون آدمای اکتیو هستن، نمیتونه ادامه بده. بنابراین ادامه این تظاهرات منجر به سقوط رژیم خواهد شد، اما من نگران هستم که ما بهای سنگین رو بپردازیم به خاطر عدم هماهنگی که بین رهبری جنبش و مطالبات و خواستهای مردم وجود داره. شعار 25 به اول اسفند مرگ بر اصل ولایت فقیه بوده است. آقایون، اصل ولایت فقیه رو دیگه چی مونده شما میخواید نگرش دارید؟ به چه درتون میخوره؟ این آقا فیزیک خونده، این آقا مهندس اتمیه، این آقا نمیدونم ستاره شناسه، آدمی که به عمرش توی میز مدرسه ننشسته، چه چیزی رو میخواد به شما بده جز اینی که منافع اقلیتی رو مثل خودش رو در کشور ما به بهای نابودی منابع ملی ما، به بهای نابودی فرهنگ و تمدن ما گرده. چه سودی ما میتونیم ببریم از اصلا چه اجباری داریم که این حرف رو بزنیم؟ ما که یک کشوری هستیم که 2500 سال ما تاریخ داریم، ما هزاران سال پیش منشور حقوق بشر رو نوشتیم، چه ضرورتی داره ما برگردیم به 1200 سال پیش که آقای ولایت فقیه بگه این حرام یا حلاله؟ خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. نظر آقای هرمز رو شنیدیم. آقای فرشاد، به نظر شما سرکوب در ایران، سرکوب مردمی که خواستار آزادی هستند، تا کجا میتونه پیش بره؟ آقای فرشاد بفرمایید.
من ضمن اینکه در کلیت با صحبت آقای هرمز کاملا موافقم، باید عرض کنم که ببینید، خواست حکومت سرکوب 100%ه. خواست حکومت برمیگرده به صحبت های آیت الله خمینی که میگفتش اگر همه مردم ایران بگوین نه، من میگویم آری، و این خصوصیت یک حکومت دیکتاتوری هست. خواست حکومت از فتاوی امثال آقای مصباح یزدی برمیگرده که خدا رو مصاب مساوی با ولایت فقیه میدونه. میدونید خواست این خواست حکومت هست. بنابراین حکومت ذره‌ای نمیخواد از اوجب واجبات این حکومت حفظ نظام ذره‌ای نمیخواد عقب بشینه. منتها چند تا مسئله هست. یکی اینکه خواست قوای سرکوب حالا چی هست؟ بدنه اصلی این قوای سرکوب از خود مردم هستند. بالاخره پدر و مادر و پسر عمو و دختر عمو و همسایه اینا میرن تو خیابون و اینا یواش یواش چشمشون رو باز میکنن و میبینن که تو چه مخمصه ای افتادن. و اون روز که البته تا اون روز ما مجبوریم متاسفانه احتمالاً هزینه های سنگینی رو مردم ما بدن، ولی کن آیا راهی غیر از این برای مردم ما مونده؟ دیگه خدمتتون عرض کنم که از نمودهای این تغییرها رو ما میتونیم در همین نامه اخیر فرماندهان سپاه چند تا شهر تهران و اصفهان و چند جای دیگه بود ببینیم که هشدار دادن که حاضر به سرکوب مردم نیستن و خواستن که در بسیج بسیجی ها باتونهاشون رو خونه بذارن. ببینید وابستگی قوای سرکوب در کشورهای عربی کاملا فرق میکرد. اینا افرادی هستن دور دیده، لایق، رده ها رو یکی به یکی گذرونده، ولی قوای سرکوب در کشور ما کسانی هستند که وابستند منابع اقتصادی، امتیازات خاص دارن. مثلا پسر فلان کسک به راحتی میتونه دانشگاه بره و افراد لایق رو پشت سر بذاره و صندلی اونها رو اشغال بکنه، یا اینکه اینا میتونن از تعداد بسیاری از این آقازاده ها در خارج از کشور از بورس های دولتی استفاده میکنن. اینها حقوق ها و مزایا و پاداش های زیادی رو دارن. همینطور که الان اشاره میشه که یک بسیجی در ظرف یک روز میاد تو خیابون که باتون بزنه به هموطن خودش، به خواهر خودش و به برادر خودش روزی 300 400 هزار تومان، یعنی حقوق یک ماه و نیم یک کارمندی که زحمت میکشه رو، یا حقوق دو ماهه یک کارگری که داره زحمت میکشه رو بهش میدن. این جور چیزها باعث شده که یک مقدار وضعیت ما با کشورهای دیگه فرق بکنه و من فکر میکنم که حاکمیت با توجه به اینکه آینده خودش رو هم میبینه. میدونید اگر آقای بن علی فرار کرد، ایشون فرار کردش رفت عربستان. اگر آقای مبارک فرار کرد، ایشون رفتن ابوظبی. الان صحبتی که آقای قذافی تو ونزوئلا هستن. بفرمایید که آقای خامنه‌ای کجا میخواد بره؟ پس اینا تو یک، به قول انگلیسی‌ها، تو کورنر، تو یک جای تنگ گیر افتادن و تنها راهی که دارن اینه که مثل گربه مدام به مردم پنجول بکشن. من راه دیگه برای نه حاکمیت میبینم نه راهی برای مردم میبینم که منتظر باشن که مثلا اینا ترحمی بکنن و از صندلی ریاستشون پایین بیان.
نظر آقای فرشاد رو هم شنیدیم. آقای جعفری، به نظر شما در ایران سرکوب تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ راه حلی هست که از سرکوب ها کاسته بشه؟ آقای جعفری، منتظر نظر شما هستیم.
اشتباهی که ما داریم انجام میدیم اینه که مدام مقایسه میکنیم مصر و تونس رو با ایران. اما اگر واقعیتش رو بخواید، سوده فکری که من دارم اینه که باید جنبش سبز زنده بمونه و اگه جنبش سبز دچار سرکوب هم شده و ضربه های فراوانی هم تا حالا دیده و عزیزای زیادی هم از دست داده و مردمی که توی خیابون در حیرت، همین آخریا دو جوان کشته شدن، با همه این احوال باید که ما امیدوار باشیم که این آتش همچنان فروزان بمونه، چون رهگذر ما در حقیقت همینه. از همین رو میخوام بهتون بگم که با این بخش از صحبت های دوستان که حالا دل پوری هم ظاهرن دارم، من هم دل پوری دارم، من هم در ایران بالاخره زندانی رو کشیدم چند سالی. ببینید من اصلا قبول ندارم که بخوایم به این شکل سپاه رو منکوب بکنیم و این رو باید بدونیم که گذار ما از شرایط کنونی با کمک تمامی نیروها که بخش از این نیروها در همین ساختار اورشیای کنونی حضور دارن ممکنه. سپاه رو به سادگی میشه سه شق درش. یه بخشش نیروهای نظامی هستن که سابقه جنگ دارن، سابقه دفاع در مقابل تجاوز دارن. یه بخشش نیروهایی هستن که احمدی نژاد در حقیقت نمایندگیشون میکنه، بخش بسیار بسیار فاسدی که در کارهای اقتصادی افتادن. اینها هم در حقیقت از رده‌های خیلی پایین بودن که به قول معروف نیوچیسه حساب میشن. یه بخش دیگه‌ش هم بخش قاتلشه. پس ببینید همین الان سپاه رو شما میتونید سه بخش ببینید. بخشی که در واقع نیروهای ترور رو تشکیل دادن، نیروهایی که با طائب و کسای دیگه کار میکنن. این رو بدونید که در حقیقت اون بخش بدنه سپاه که اولا سرباز وظیفه است، بخش 73% نیروی سپاه رو سرباز وظیفه تشکیل میده و اون بخش نیروهایی که در واقع سابقه جبهه‌ای دارن که اونها دارن به پادگانی‌ها ذهنشون رو انتقال میدن، اینها نیروهایی هستن که امکان این که رژیم بتونه با تکیه بر اونها به سرکوب ادامه بده رو نداره. اشتباه نکنید، ما در حقیقت تحت هیچ شرایطی نباید خواهان این باشیم که کاملا همه چیز رو از بین ببریم، بلکه باید تحت شرایط کنونی خواهان این باشیم که رژیم رو از ابزارهاش خالی بکنیم. نیاز به هوشمندی سیاسی داره. در حقیقت باید به امید این باشیم که بتونیم بازو رو دچار شکاف شده ما این بخشایش که به مردم خواهان پیوستن و نزدیک شدنن بکنیم از این بازوی سرکوب کرد. وقتی که ما این کار رو بکنیم میتونیم با کمترین هزینه عبور بکنیم. این سرکوب تا اونجایی میتونه ادامه پیدا بکنه. جام خاکستر پرسش مشخص شما رو پاسخ بدم اینه که تا اونجایی میتونه ادامه پیدا بکنه که این شکاف امروز در حقیقت بزرگتر بشه. حالا اینجا بین این شکاف اگر مردم قرار بگیرن، اگر فکر سیاسی بلوغ یافته قرار بگیره، میتونه این بازوی سرکوبگر رو در مقابل همدیگه قرار بده و در حقیقت متوقف بشه. اگر خامندیشی بکنیم نه، خیلی ساده تمام فرصت رو از دست میدیم. ممنونم.
نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. در اینجا آقای هرمز تصمیم دارن که به بخشی از سخنان شما آقای جعفری پاسخ بدن. آقای هرمز منتظر صحبت‌های شما هستیم، بفرمایید.
ببینید آقای جعفری عزیز، صحبت‌های خوب خوبی کردید، اما جنبش‌های اجتماعی و به طور کلی دینامیسم جامعه قانونمندی‌های خاص خودش رو داره. کسانی موفق میشن و پیروز میشن که بتونن سمت و سوی این قانونمندی‌ها رو دریابند و پیدا کنن و در اون جهت حرکت بکنن. اینی که فرمودید که سپاه پاسداران یک دست نیست، هر سه دستش رو شما جوری توضیح دادید که هر سه دست خطرناکن. بخش عمدهش که اقتصادیه که دست بر نمی‌داره، بخشی سرکوبگر، برخیش به اصطلاح بچه های جبهه جنگ هستن که اونها هم در حداقل هستن. من شکی ندارم تداوم جنبش باعث ریزش حتی در بیت رهبری خواهد شد، چه برسه به سپاه پاسداران. ولی میخوام خدمت رو عرض بکنم مسائل اجتماعی اینقدر ساده نیست که ما بیایم مدارا بکنیم تا بین اونها شکاف ایجاد بشه و بعد ما کار خودمون. ما فرصت اشتباه کردن نداریم، ما فرصت نداریم آزمایش و خطا بکنیم. 8 سال حکومت آقای خاتمی نشون داد که ما نیروهای بسیاری رو متاسفانه به هدر بردیم و نتونستیم ازشون استفاده کنیم. الان که مردم با همه وجود، با توجه به همه این خطراتی که پیش روش هست، به خیابون ریخته و شعار نهایی و هدفمندی نهایی خودش رو و اون هم ساقط کردن رژیم هست بیان میکنه، ما باید این سمت و سو رو تقویت بکنیم. اگر ما هدفها رو نفهمیم، آقای جعفری، مثل این است که شما بیش از 6 میلیارد جمعیت دنیا رو اگه مسلح کنید و بگید رو به آسمان تیراندازی بکنن، هیچ هدفی رو نخواهند زد. اما توده کمی اگر هدفمندی درستی داشته باشه میتونه موفق بشه و به آزادی ها و آرمان های خودش برسه. من اون خوشبینی رو که شما در رابطه با به ویژه سپاه پاسداران و بسیج دارید من نمیپذیرم. ضمن اینه که معتقد هستم تداوم جنبش در تمام بدنه و اجزای رژیم ریزش به وجود خواهد آورد و البته این خبر بسیار خوبی خواهد بود برای ادامه جنبش. و در پاسخ اون سوال اول جناب آقای خاکسارم بگم نه، اینها نهایتا نمیتونن ادامه بدن، برای اینکه تداوم جنبش اونقدر قوی است، اینقدر پتانسیل وجود داره در مردم ما که مقاومت در مقابل این جنبش کار بسیار پرهزینه است، البته هم برای اونها متاسفانه هم برای ما. من آرزوی موفقیت میکنم برای همه و تشکر میکنم از شما که اطلاع رسانی و خبر رسانی بسیار خوبی برای مردم ایران دارید.
سپاسگزارم آقای هرمز. آقای فرشاد، شما هم تصمیم دارید هم به آقای جعفری و هم به آقای هرمز گویا پاسخ بدید. آقای فرشاد منتظر صحبت‌های شما هستیم، بفرمایید.
ببینید، تقسیم بندی که آقای جعفری کردند از سپاه به عنوان جنگیده‌ها، سربازان وظیفه و قاتلین، شاید تقسیم بندی خوبی باشه. جنگیده‌ها که کارشون برمیگرده به حدود 25 سال پیش، اینا اکثرا یا بازنشسته شدن یا کنار زده شدن یا در حال بازنشستگی هستند و تصمیم گیرنده آنچنانی ظاهرا نیستند در سپاه و خود اینها با سپاه و با ارگان‌های سرکوب مشکل دارند و ما شاهد این هستیم، چه برخوردهای با خونواده امثال باکری و همت و دیگران میشه. خب سربازان وظیفه، حالا این یه مقدار حسابش جداست که من خدمتتون عرض میکنم، قاتلین هم هست. در این وسط جایگاه بسیج کجا میره که به خاطر روز 300 400 هزار تومان باید بره توی خیابون و برادر و خواهر خودش رو کتک بزنه یا بکشه یا با کارد بهش حمله بکنه؟ و این همون چیزی هست که از اولش هم من خدمتتون عرض کردم. جنبش س... سبز مردم ایران یک جنبش بسیار نجیبی هست و ارگان‌های سرکوب رو نهایتاً شرمنده خواهد کرد و این شکاف‌هایی که آقای جعفری فرمودند ما از قبل در بدنه سپاه و ارگان‌های سرکوب دیدیم و روز به روز هم شاهدش هستیم که تعمیق میشه. این از بلند مرتبگی جنبش سبز ایران هست و خدمتتون عرض کردم وظیفه جنبش سبز این هست که این آقایون رو با خودشون آشتی بده، نه با مردم، با خودشون آشتی بده. کسی منکر این شکاف در بدنه سپاه نیست، ولی کن مسئله ما اینجاست، این شکاف ها، این سردرگمی ها تا به امروز چه نتیجه ای رو داشته؟ تا به امروز بی نتیجه نبوده. ما بر نحوه برخورد سپاه رو با تظاهرات و درگیری های دو سه روز گذشته دیدیم، تفاوت کرده واقعا. خب آیا تعدادی از اون نیروهای لباس شخصی که تو مردم هستن علاوه بر بسیجی ها همون سپاهی هایی نیستن که لباس شخصی پوشیدن؟ شاید، ولی واقعیت اینه که عمدتا نیروی سرکوب، عرض کردم خدمتتون، یک مسئله اساسی داره و اون هم وابستگی اقتصادیش هست و واقعا نفتی بودن این دولت ها و این حکومت های مثل حکومت ایران هست. آخه از اینکه سوال کردن حق با علیه یا با معاویه، گفت والا حق با علیه ولی سفره معاویه چرب‌تره. میدونید به همه این جانب باید نگاه کرد. من امیدوارم روزی برسه که جنبش سبز ایران بتونه این آقایون رو با خودشون آشتی بده و روز به روز اینها رو بیشتر شرمنده بکنه و مردم ایران هزینه کمتری رو بدن. ممنونم.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای فرشاد، با سپاس از آقای هرمز و همینطور با سپاس از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، ساعت خوشی رو تا برنامه آینده برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران فشار بر رهبران مخالفان دولت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را افزایش داده و آنان را در حصر خانگی قرار داده است. آیا به نظر شما این فشارها میتواند به فروکش کردن اعتراضها در ایران منجر شود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.